کمی بلوم بده اون رادیو رو.
سلام فرشید و رفقا، امیدوارم که خوب و سلامت باشید تو این اوضاع کرونایی.
آقا ما تو این کلسا تنها چیزی که عادت کردیم مقطع حساس کنونی و دوجمن بود.
عادت چیز بدیه، کلن عادت کردن به هر چیزی بده.
نرم افزار میراد داره، شهرها میراد داره.
شهرام
اصلا چیه؟ فیلم هم نرم افزار من ایراد داره.
خدا رو شد که سالم این شما بچه های رادیو فردا و پس فردا. سلام به همه بره.
عباس یخی رو میکنه و یخ نداری کو، عباس یخی رو میکنه یخ نداری کو، یخ بیفته بشت که خد خونش میشه چو، همین که سیلش میکنی یخش میریزد، همین که سیلش میکنی یخش میریزد، عشق چیک و چیک و چیک از چشش میریزه. کفش بوش پاشن و جومش از تو کشم، صبح تا پسیم یخ میفروشد شون سر جاشم، شوخو میبینه که از سیزنسیش میسونم، شوخو میبینه که از سیزنسیش میسونم، بالای سرش قند میسونه یز نمیخونن. هلی عروس بله خشی میگه می و خودشم، کلیده ای عباس میگم تانو که پاشم، وقتی که فهمی خوبیدت میرد باله بوم، وقتی که فهمی خوبیدت میرد باله بوم.
آبرقه خوش کنه بازر، آبرقه خوش کنه بازر، آبرقه خوش کنه بازر.
مجدد با ایستگاه فردا همراه شما هستیم. من عباس یخی هستم، یعنی ببخشید فرشید منافی هستم همراه شما و از زنده از رادیو فردا با شما ایم. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونید بشنوید. امروز از عادت صحبت کردیم و اصلا سوالمون هم راجع به همینه و حالا که صحبت از عادته، حالا وقتش بریم سراغ عادت‌های مخصوصی که فقط و فقط مربوط به ما ایرانی هست، اصلا نمونه و مشابه خارجی نداره. چی؟ الان حال لابد دارید به کله پاچه و زیشلواری آبی راه راه و رکابی سفید و هندونه وسط حوض خونه و اینجور چیزا فکر میکنین، ولی باید بگم فکرتون اشتباهه، منظور من اصلا اینجور چیزا نیست. چیه؟ عرض میکنم. ببینید ما ایرانی ها تو موقعیت های مختلف عادت داریم کار خاصی انجام بدیم که اصلا برای مردم بقیه دنیا عادی نباشه، ولی برای خودمون رفته جزو ژنمون دیگه، هممون به انجامش عادت کردیم. مثلا همه پسرای ایرانی وقتی میرن سربازی، اونجا اولین کاری که میکنن اینه که یکی میزنن تو گوش موافقشون، تو کل دوران سربازی یه شب هم نگهبانی نمیدن. یعنی تو ایران اینجوریه که سرهنگ و تیمسار نظامی اگه روزی 20 تا کشیده از سربازا نخوره روز شب نمیشه، تازه شب هم که میشه باید بیدار بمونه نگهبانی بده. یا مثلا همه جوانای ایرانی یه زمینی دارن که وسط بیابون و برهوت میفروشنش، میرن با پولش اشغال میکنن. البته منظورم جوانای قدیمیه ها، و یا نه الان دیگه این عادت دیگه راست کار جوانای امروزی نیست. بعد آره اینو میرن میفروشن با پولش اشغال میکنن، بعد که 10-20 سال میگذره یهو اون بیابون برهوت میشه بهترین نقطه شهر، زمینش متری خدا تومان ارزش پیدا میکنه. دیگه براتون بگم دیگه چی؟ همه دخترای ایرانی تو اوج جوونی و خوشگلی یه خواستگار پروپاگورس دارن، میخواد بره آمریکا. ولی خب دخترای ما عادت دارن این آدما رو رد میکنن دیگه. بعد سالها بعدش میشینن برای بچه‌هاشون تعریف میکنن آقا یه خواستگاری داشتم الان تو آمریکا 3 کارخونه 4 پمپ بنزین داره. اون وقت من نمیدونم عاشق چیه این پدر شما شدم. از دختر خانوما گفتم، زاد آقا پسرام بگم. اینا هم تو اوج جوونی پدر یه دختره که از غذا کارخونه دارم بوده میاد میگه من دلم میخواد تو دامادم بشی، تو خیلی پسر خوبی هستی، دلم میخواد وارث همه کارخونه و دم و دستگاه یکی مثل تو باشه. ولی خب میدونین دیگه پسره ایرانی عادت دارن اینجور وقتا جواب رد بدن دیگه. همین میشه که بعدش برای بچه هاشون تعریف میکنن که چه لعبتی رو از دست دادن، مادر فولاد زره نصیبشون شد. کارمندا رو بگم، کارمندای ایرانی عادت دارن اصلا سمت زیرابی رفتن نرن، وگرنه حالا اگه یه کم مثلا زیرابی میرفتن سالی یه پست ارتقا میگرفتن. حالا دیگه بین 100 تا کارمند یکی هم هست که این عادتو نداره دیگه، بعد همون میره معاون و رئیس و مدیر و مدیر عامل و اینا میشه، بقیه پشت همون میزفکستنی اداره تو بازنشستگی جون میکنن. البته این عادتای ایرانی همیشه هم خوب نیستا. مثلا چی؟ مثلا فوتبالیستای ایرانی یه عادت خیلی بدی دارن، اینه که چون عاطفی هستن مجبورن تو ایران بمونن تو فجر سپاسی و آلومینیوم و هرمزگان و اینا بازی کنن که دور از خانواده نباشن، وگرنه خب منچستر و آس میلان و رئال مادرید خودشون خار و خفیف میکنن فوتبالیستای ما براشون توپ بزنن. ولی این عادت بد باعث میشه نتونن به پیشنهادهای خارجی جواب مثبت بدن. جان چه چپ چپ نگاه میکنی؟ خب اینام عادت دیگه، ندیدین شما؟ خب می عادتای معکوسن، خب باشن، مگه چیه؟ آقا بعضی فکر میکنن چون میدونی اینا بیشتر آرزو هن تا عادت، تا آرزو هم نبودن اینا. آخه از یه طرف میگن ترک عادت موجب مرض است، از طرف دیگه هم میگن آرزو بر جوانان عیب نیست، نتیجهش میشه ترک عادت بر جوانان عیب نیست دیگه. اونم این عادت ها که من الان گفتم که دیگه همهشون با لب و دهن آدم بازی میکنن. واقعا حال کردی این عادت ها رو؟
چل چراغ وعده کردی دمشا، چراغ زیر چل چراغ وعده کردی، رفتی تو حرم پشیمون شدی توبه کردی، آخ رفتی تو حرم پشیمون شدی توبه کردی، چشماتو سر کردی جونم خوب کردی، موهاتو شونه کردی جونم خوب کردی، منو دیوونه کردی جونم خوب کردی، بیوفاییم من نازه داره عزیز دل گله داره دل گله داره، بی وفاییم من نازه داره عزیز دل گله داره دل گله داره، چه خوش سایه کمر صوت کبوتر صوت کبوتر، چه خوش بازی کنم با زلف دلبر با زلف دلبر، آی دای دای جونم خم گل به پات ریسونم، آی دای دای جونم خم گل به پات ریسونم، را رفتن تو وا میلا غر کردن تو وا میلا، ناز کردنت میونه دشت خندیدنت وا بیلا، ناز کردنت خندیدنت میونه دشت وا بیلا،
یعنی چی؟ این چه حرفیه داری میزنی خانم جان؟ عادت بد عادت بد را انداختی، اصلا ما همینم که هستم، یعنی چی تو هی داری گیر میدی به من؟ آه خب همینه که هست، یعنی چی؟ آقا من برای خود من شخصیتی هستم، هی تو داری با من گیر میدی بوشو بره، اصلا من شبم خانه نمیام، حالا که اینجوریه میرم گم میشم. بله میرم گم میشم، اصلا به کسی هم مربوط نیست. خداحافظ. با ساعتی را انداخته برای من این کارو بکن اون کارو نکن اون کارو بکن این کارو بکن.
آقا شلمان چطوره؟ سلام علیکم، حال شما؟
سلام آقا فرشید، نوکرتم برد. سلام برد.
چیه شلمان چه جوری هستی؟
اوه نکنه من ماهیانم و یادم رفته بدم. آره
نه بره آقا فرشید، چه قابلی داره آقا، اعصاب من جای دیگه خورده.
ای بابا حسن. خب چی بگو چی شده؟ بگو ما شاید کاری از دستم بر
نمیاد. نه آفرشی داری، مورد خاص از دست خدا هم کاری بر نمیاد.
ای بابا حسن. چی میگی چی شده؟ کسی کرونا گرفته؟ تو خوبی؟ همه سالمه؟
آی کاش من الان کرونا بگیفته بودم، مرده بودم، تمام شده بودم، رفته بودم، همه الان داشتن از من تعریف میکردن.
ای بابا این حرفا چی؟ شلمان ببینا چی شده، بگو ببینم چی شده، کشتی منو؟
هیچی آقا، این مادر پامچال یه مدتی گیرای سپیچ به من میده.
خب
یه آسیم کرده بالا آقا، بذار من یه چای برای تو بریزم.
خیلی
بشین بشین اینجا،
دست درد نکنه، خیلی پررنگش نکنی آقا. فقط
شما که همش پررنگ میخوردی آقا، آمار تو رو دارم.
نه دیگه نکنه. آره نه دست درد نکنه،
کمرنگ خدمت
دیگه. والا هی میگن چای پررنگ بده بده، ما هم گفتیم دیگه این عادت بده بذاریم کنار دیگه.
ای آقا خبری آقا؟ چیزی میدن جایی اگه کسی عادت بدش رو ترک بکنه به منم بگید. خب برای چی
میگی؟ شهر ما خوبی؟ بابا میگم مطلب خوندم یه جایی که چای پررنگ ضرر داره، منم میخوام دیگه نخورم. مگه چی الان مشکلی؟
آقا همین دیگه برای این مادر پامچالم گیر داده چند روزه به من که چی؟ پس فردا برای این دختر خواستگار میاد، تو باید عادتهای زشت تو رو کنار بذاری وگرنه روی بخت اون اثر میذاره. نه جان من آقا حرفو ببین، عادت من روی بخت این دختر تاثیر میذاره، من اینو به کی بگم آخه آقا؟
حالا تو هرس و جوش نخور بابا، اونم مادر حساس دیگه.
چی؟
حالا مگه تو چی کار میکنی؟
من که از صبح تا شب دارم اینجا زحمت میکشم آقا فرشی.
نه منظورم هم عادت هاست که خانومت میگه ترک کن، اون چی کار میکنی؟
چی آقا مثلا چی؟ یکیش اینه من توی خانه هر کی بیاد مهمان غریب آشنا هر چی من با شورت مامان دوز من میگردم
جان. یعنی چی؟
یعنی
مثلا اگه خواستگارم بیاد همینجوری میری جلو؟
معلومه که همینجوری میرم خانه خودمه دیگه، یعنی اون باید بیاد دستبوس من، تازه من باید فکر بکنم آیا بدم آیا ندم.
چیو آیا بدی آیا ندم؟
آقا گرفتی ما رو برر ما چو بدم، خب معلومه دیگه پامچاله دیگه بره.
خب شلمان ببین من دوستت دارم ها، میدونی که دوستت دارم، ولی فکر کنم تو این زمینه حق با خانومت باشه.
یعنی چی برد؟ چی گفتن؟
یعنی
همین مرد با شورت ماماندوز در داخل منزل خود، این میراث خاندان لنگرودیه، من هیچ رایی نداره ازش بگذرم بره.
بابا جان آخه این چه میراثیه؟ یه جوری میگه انگار مثلا قانون اساسیه.
قانون اساسی خاندان منه، کلی هم فلسفه پشت این هست.
چیه این فلسفه؟ شرم چیه به مام بگو. خب دیگه
اصلا آفرشی این پدر بزرگ من داشت میمرد،
خدا رفتگان شما رو
بعد قربانت برم، همه ما نوای پسری خودش رو صدا کرد بریم بالای سر این. بعد
اوه نکنه گفت برید یه دونه چوب خشک بر من بیارید.
نه نه اتفاقا گفت برید یه شورت ماماندوز تمیز و نو برای من بیارید.
آه خب بعد چی شد؟ مرحوم یعنی چیزی پاش نبود؟
آقا چرا آقا فرشید بذار بگم دیگه بره، این اقدام سمبولیک بود بره.
اقدام سمبولیک؟ آقا با شورت ماماندوز چی؟
آهنده بره. پدر بزرگ البته در حالی که شورت ماماندوز رو بغل کرده بود عمرشو داد به شما، ولی بعد عموی من برای من تعریف کرد که اصلا این پرچم خاندان مایه بره، بعد خیلی به این احترام بذاریم، همیشه برپا داشته باشیم.
حالا شلمان
اینی که
میخواید حالا احترام بذارید نذارید، حالا دیگه هرچی تو خانوادتون هست و بپوشید نپوشید اینا به خودتون مربوطه، ولی به نظر من اگه میخوای، به نظر من پوشیدن شورت ماماندوز در مراسم خواستگاری دخترت کار درستی نیست. یعنی اینو از هر کی بپرسی میگه بهت کار درستی نیست. که من برم دستتم درد نکنه بابت چایی شلمان جان، خیلی کارم عقب مونده.
آه نوشی جان تو بره، نوشی جان قربان تو، خدا نگهدار. چه بساطیه بره، یعنی چی اصلا؟ قدیم گفتن ترک عادت موجب مرض است، من نمیخوام عادتهای منو ترک بکنم، عادت من یعنی شلمان، شلمان یعنی عادت من، نمیخوام آقا نمیخوام نمیخوام بره. ای ایوه ناس نمیخوام.
ای کدو خارا چلو خارا فصل مثل ما، ای کدو خارا چلو خارا فصل مثل ما، انا سرما بخیر تا بابوی
یک وام بمیرم بمیرم بی تو همین کلایی پری شب پشیمایی با یک سری به چی نیتی با سری پورت بزایی من بمیرم من بمیرم
شایان جان کی گفته بده؟ درود بر جمهوری اسلامی. خیلی هم بده، لعنت به توی ضد انقلاب. بریم حال میکنیم، خوش میگذرونیم، یه پیکم نمیخوریم، دوتا لیوان میخوریم، خیلی هم حال میده، خیلی هم خوش میگذره. قربونه.
خوبی؟ این چی بود الان؟ این فکر کنم اشتباه گرفته بود. ما شایان نداریم اینجا، شهرام داریم، شلمان داریم دیگه، شراگیم داریم. نمیدونم حالا زیاد زده بود ایشون، زیاد خورده بود، چی بود، کم خورده بود. چرا اینجوری میکنی با خودت؟ اووردوز نکنه این. یه خبر از خودت بده دوباره حالت خوب شد، نگرانت شدم اصلا. این روزنامه کیهان یه کاریکاتوریست ارزشی داره به نام مازیار بیژنی. البته نگاه حالا به اسم و فامیلش که همچی تر و تراشیده طاغوتی طوره نکنید، من میگم مازیار بیژنی، شما ذهنتون مقداد عبدالولایی مثلا در نظر بگید یا کلن یه اسم و فامیل ارزشی طور. حالا مثلا حالا کاری نداریم، این آقای مازیار خان بیژنی ما که خب یه جورایی مانانیستانی جبهه ولایت و انقلاب هم به حساب میاد، چند وقت پیش یه ماجرایی رو تعریف کرد تو صفحه توییترش که خود حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان هم فکش چسبید زمین. ایشون گفتش که یه داستان تعریف میکنه، ایشون گفت برای یه کتاب کودک تصویرسازی کرده بوده که توی یکی از تصویرها یه پدری داره با بچه‌هاش بازی میکنه، یعنی باباه چهار دست و پا نشسته روی زمین، بعد دوتا بچه کوچولوش روی کولش سوار شده بودن، حالا از سواری میکردن، خر سواری میکردن دیگه نمیدونید. ایشون تو توییترش تصویرشون هم گذاشته بودن، اونجا بازنشر کردن، نوشته بودن یک نهاد فرهنگی که صاحب کار ایشون و متولی این کتاب کودک بوده بعد از تحویل کار از این کاره اومده ایراد گرفته. حاج آقای مسئول نهاد زنگ زده گفته این تصویر مورد داره و جای دختر بچه که جلو نشسته باید با جای پسر بچه که عقب‌تر نشسته عوض شه. جلال خالق چرا حالا؟ ای گفتین؟ چون دختره ممکنه بیفته، خطرناکه؟ نه خیر، چون پسرها از نظر ارزشی ها همیشه باید جلو بشینن، دخترها عقب؟ نه اینم نیست. تا صبح هم حد بزنین عمرم بتونین بگین. ایرادی که حاج آقا به این تصویر کارتونیست روزنامه کیهان گرفته بودن این بوده که نشستن دختر در محل گردن پدر موجب تحریک است و بدآموزی دارد. توجه فرمودین؟ لامصبا از گردنم تحریک میشن، اونم با بچه فسقلی. آخه بعد اونم پدره، این خودش پدره این بچه هست، بچه ها فسق کوچولو هن. آخه شما کجا اومدین اصلا؟ یعنی چی اصلا؟ چرا مغزتون میره اونجا؟ آقا چی میخواین از جون ما؟ اه شما کی کجا اومدین؟ من میشه اعصاب ندادی؟ ببین چقدر این حرف عجیب کارتونیست کیهان که خودش حزب اللهی شیش سیلندره یا تاغان زد آب روغن قاطی کرده دیگه. ببین حاج آقایی که مسئول یه نهاد فرهنگی تولید کتاب برای کودکانه دیگه چه متاییه؟ آقا چه ذهنی داره که از دل یه تصویر کارتونی، تصویر کارتونی که دو تا بچه جغله پشت باباشون نشستن یه همچین نکته منشوری کشیده بیرون؟ من نمیفهمم واقعا چی بگم. تا حالا حاج آقا خودش گردنش خیلی تحریک پذیر بوده، با دیدن این تصویر کارتونی هم منقلب شده دیگه. دیگه والا اینو دیگه خود کارتونیست کیهان داره میگه دیگه. حالا ماها فاسد، ماها ضد انقلاب، ماها کلن نظراتمون به درد خودمون میخوره. من جدی من موندم اینا رو از کجا پیدا میکنن میذارن مدیر مؤسسه های فرهنگی، از تو غارم بیارم بذارم پشت میز، اینجوری در نمیاد خدا وکیلی. دی وقتی کرکوپر بچه های کیهان و دار دسته حسین شریعت مداری میریزه، شما حساب کن کرکوپر بنده الان در چه وضعیتیه. کز خوردیم به خدا دست اینا، کز خوردیم. بیشور بیتربیت.
دوباره صبح شد یه روز دیگه، کوچه ها خلوت شده گیره، کارم شده موندن توی خونه، بدون مو افتادیم یه گوشه، کنار رفیقیم سرم شونه، تفریح مو خوردن ترین و نونه، میپرسیم که میشه زد بیرون از لونه، میگم بشین هر روز خیلی
اعصابمون خیلی خط خطی شد اصلا. چی بودین؟ چرا واقعا؟ ای بابا بریم سراغ دایی جلال. دایی جلال بذار حال ما رو خوب کنه.
قرار محضر رو که بذاریم؟
البته شما به عنوان یک وکیل باید سعی کنیم ما رو آشتی بدین، فکر میکنم.
بله، کار وکیل حل و فصل مشکل هست. فصل هم که میدونیم، یعنی جدایی. جدایی هم همیشه بد نه، مثل جدایی پنبه و آتیش، مثل جدایی عسل و
خربزه.
خربزه.
تقاضای موکل من تفسیر موسع از قانون و اختیارات دادگاه.
دکتر، مهندس، پروفسور، دامپزشک، استاد، سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. آر شما چطوره؟
قربون شما. خوبی؟
قربون شما. مرسی. آقا هرس نخو، درست میشه ایشالا. گردن فوله، به خصوص پشت گردن.
من خیلی حالم بد شد اصلا دوباره. اینو قبلا دیده بودم رو توییتر. اصلا حالا ولش کن، اصلا کاریه؟
آره،
خانم وکیل چطوره؟
آره، خانم وکیلم سلام میرسونن. من امروز با یک ورژن جدیدی از خانم وکیل خدمتون رسیدم.
چی شده؟ ازدواج کرده خانم وکیل؟ خودت ازدواج کرده؟
نه، بعدی توی صفحهشون یه سوالی مطرح کردن برای خانم‌ها. من این سوال رو حالا میخونم، بعد از خانم‌ها خواستن که فقط جواب بدن طبیعتاً.
پس این سوال بعد... فقط برای خانم‌ها بخون دیگه.
آره، خانم‌ها، حالا خانم‌هایی که میشتون، حالا اونا میتونن زنگ بزنن جواب بدن، ولی حالا من یه سری از جوابای جالبی که خانم‌ها اونجا داده بودن رو یکم با هم درباره صحبت می‌کنیم. سوال این بود که گفتن که با مردی که وضع مالی خوبی داره اما اجازه کار بهت نمیده و ولی همه مایحتاج زندگی رو در بهترین نحو تامین می‌کنه و فقط عقیدش اینه که پولی به خود شما نمیده، ازدواج میکنی یا نه؟ نمیدونم پیچیده شد یا
ببین، مرده اجازه کار نمیده به خانوم.
بله.
ولی وضعش توپ،
پول نقدم نمیده.
پول نقدم نمیده؟ خب این چه
دیگه
زندگی
وضعش توپ میگه
من باشم نمیگم نه جواب
متاسفانه خانوما با جواب بدن دارید.
پوله رو بده که میگه وضعش خوبه، توپ تکونش نمیده.
گفته که مایحتاج رو در بهترین شکل تعمیم میکنه، جنسی تعمیم میکنه.
مایحتاج مثلا گوشت و پیاز و اینا میخوام چه کنم؟
آره دیگه، هر چی میخوای مثلا بگو خودم میخرم از این حرفا. تریپای چیزی، تریپای خیلی.
خب پس آقا پول داره، اجازه کار نمیده، پولم نمیده، ولی پول ها.
مثلا مثالش اینه که گفته مثلا بنز براتون میخره ولی یه میلیون پولم بهتون نمیده.
آه، پول نقد نمیده. اوکی.
آره.
اوکی.
یعنی حتی کارت هم نمیده دیگه، یعنی پول به عنوان چیزی که بشه خرجش کرد نمیده.
ولی مثلا تو مثلا اگه بهش بگی اینو میخوام میخره برات،
ایشالله که میخره
اون پیرنه رو، اون پیرنه. آره. شبه.
حالا ببین، خب طبیعتا خیلی
پاشنه بلنده.
آره دقیقاً. خیلی از جوابایی که خب خانم‌ها داده بودن خب همه نه و این حرفو چیه و این چه فلانیه و از این حرفا بود دیگه. طبیعتا خب کمتر خانومی پیدا میشه که
خوب
زیر بار این بره. ولی خب یه سری هم بودن که خیلی استقبال کردن. من بیشتر رفتم تو کار اونا.
آها.
ببینیم حرف، یعنی جان کلامشون چیه. مثلا یکی گفته بود که ببین، آره بعد که نینی اومد، یعنی رو نینی رفت و مرحله نینی.
آها.
نینی اومد، میدونم چجوری ازش پول بگیرم که نفهمه. مثلا میگم عزیزم لباس بچه کوچیک شده، عزیزم لباس زیر ندارم، یه بالا پایین با هم 300 تومن چیکار کنم؟ گرونه. خیلی واضحه که جوزه حساب شده رو همه چی هم حساب کرده. نمیدونم چقدر تا به کی جواب میده، ولی به هر حال ایشون تاکتیکشون برای بله گفتن به این آقا و زندگی کردن باهاشون این بوده.
الان یه بالا پایین 300 تومنه.
من به خدا ندارم قیمت ها رو.
ملینا جان شما قیمت داری چجوریه؟ حالا اینی که گفتی، چون همین گفتی یه بالا پایین گرونه 300 تومن گفتی دیگه. آره رو پیج خان، یعنی اون خانومه گفته دیگه.
این خانومه گفته. آره به خدا من
ماشاءالله چقدر گرون شده. خیلی
نه بابا، حالا 300 تومن یه قهوه ملت میرم میخورم، نمیدونم میشه 300 تومن ریال چی میشه. به هر حال دیگه گرون گرونیه، تورم بالاست.
خب
بعد مثلا یه خانومه دیگه گفته آره حتما ازدواج میکردم، چون ما زنها خوب بلدیم، خوب بلدیم چی کار کنیم. میرفتم باهاش طلا میخریدم، بعد طلاها رو میفروختم پولش میکردم.
بعد همه الان این دومین نفریه که بلده چی کار کنه.
ایشون هم بلد. آره دیگه. حالا البته یه سری اومدن گفتن خب این آدمی که اینجوریه طلاها رو میذاره تو گاوصندوق دونه دونه میده، مثلا بندازی گردنت یا گوشت کنی یا هر استفاده‌ای که داره نمیده بفروشی.
آره دیگه.
ولی یه جواب جالب دیگه هم بود، گفته بود که این خیلی بامزه، گفته بود که مردها هارت و پورت زیاد دارن، اما زن اگر بلد باشه میتونه مدیریت کنه.
باز رسیدیم به بلدیت.
بله یه ضرب استناد کردم به یه ضرب المثل ایتالیایی که میگه مرد مثل دوچرخه است، فقط باید دوچرخه سواری بلد باشی.
واقعا همینه، مرد مثل دوچرخه است.
من یاد یه چیز افتادم، یه حدیثی هست که میگفت از سوار به فرزندان خود از سواری و شنا و تیراندازی بیاموزی.
حدیث ایتالیاییه این؟
نه حدیث اسلامیه، ولی این یه تبصره داره که به فرزندان دختر خود مرد سواری و شنا و تیراندازی از مرد. خب آخر نمیدونم، من هرچی فکر کردم، البته آدم فکرش خب مثل همون خبر قبلی که خوندیم، هزار راه میره دوچرخه و سواری و نمیدونم این چیزا، ولی حالا برش کن نریم اونجا میگم.
آره چه کاریه مسئله ایتالیایی. آره اصلا حالا بدتر شد دوباره.
یه خانم دیگه هم گفته که مثلا مگه بعد تمام خرجش رو میده، اون خانم باید بیشتر صبوری کنه، در آینده مردها این کارا از سرشون میپره.
یعنی پول ندادن از سرشون میپره.
آره دیگه، مرد مثلا میگن که همون فلسفه‌ای که دربارش صحبت کردیم، میگن مثلا مرده مثلا چه معتاده، میگه بچه دار شو خوب درست میشه، درست میشه مثلا. انگار مثلا اینا چیزه، اینا مثلا بعد جالبه که علارغم اینکه گفته بوده که خانم‌ها جواب بدن، چند تا آقا اومده بودن چه استقبالی هم کرده. اون گفت مثلا یکی گفته من به عنوان یه پسر با ایشون ازدواج می‌کنم. یکی دیگه گفته خدایی شرایطش خوبه، هیچ کس شرایط 100% رو نداره، من به عنوان یه مرد زنش میشم.
به مشکلات زیاده ها. آره دیگه مسائل مادی مشکلات زیاده و
در اولویت قرار گرفته.
آره
یا مثلا خیلی بامزه بود، یه تعدادی از خانوما با بخشی از این ماجرا مشکل نداشتن، ولی با بخشش مشکل داشتن. مثلا من چند تا رو دیدم که گفتم که اگه اون جمله آخر نبود ما بله رو میگفتیم چه بله ایه.
جمله آخر یعنی پول،
جمله آخر پول دستشون نمیدمه، یعنی یعنی این که پول نقد یا حالا کارت.
خب اونو که اگه پول میداد که از من خودم هم زنش میشد. اون که مسئله دیگه ای بود.
داره دست زیاد میشه. یا مثلا یکی دیگه بود خیلی چیز داشت، نگاه به نظرم واقع بینانه ای داشت، گفتو بستگی داره چقدر وضعش خوب باشه و چقدر خرج کنه.
بله
مزنه
خیلی،
چنده
خیلی
مثلا
واقع بینانه است.
آره چقدر خرج میکنی اگه حالا
بنویس امضا کن ببینیم تکلیفمونو بدونیم دیگه.
دقیقا. آره. یا مثلا یکی دیگه خیلی رومانتیک گفت وقتی دوست داشته باشه و همه چی رو مهیا کنه، پول دیگه واسه چی؟ خانوموار راه برو، آقا هم عقبت میاد پول خرج کنه، بعد یه مدت هم خسته میشه کارت آبر بانکو تقدیم میکنه.
آها این تصمیم گرفته که این خانم جلو بره، آقا هم پشت سرش بیاد پول.
آره دیگه
همینجوری بپاچه پولا رو.
فانتزیشو بیشتر، رویاشون رو بیشتر گفته بودن که مثلا حالا آقایی که اینجوریه، ولی سیستمش اینجوریه که خانم جلو بره و همجوری مثلا بخره از سر بازار تا ته بازار، اونم همجوری کارت بکشه بیاد جلو.
عجب عجب.
آره. یکی دیگه هم هست دیگه... گفته بود که
الان در ادامه هم همچنان همونه، همش همون سوال است و همون جوابا رو داریم میگیم.
آره جوابای همون، جوابای مثبت دیگه. میگم خب خیلی مخالفت کرده بودن، اصلا ناراحت شده بودن، بهشون برخورد که کاملا درسته، ولی یه سری هم که مثبت بودن که دازه من گلچینیشو در آوردم با این شرایط و با این استدلال ها قبول داشتم. مثلا یکی گفت چون خودش درکشو داره و ما احتاج منو فراهم میکنه، چرا که نه، خرید کار سختیه، من اذیت میشم خرید میرم.
ای خدا. ولی خب جوابای اونایی که عصبانی شده بودن و جواب منفی داده بودن و اینا درصدشون بیشتر از مثبت بود.
بیشتر بود حتما بیشتر بود. خب خیلی هم مشخصه، یعنی کاملا من خودم رو اولش تصورم این بود که خب مثلا شاید 99%، ولی مثلا نه، مثلا میتونم بگم بالغ بر 30% خانم، البته آقایونی که مثبت بودن خب طبیعتا زیاد بودن، یا همه آقایونی که بودن مثبت بودن، ولی متاسفانه نداریم ازدواج آقایون در ایران، وگرنه خب شاید وقت این عزیزانم باز میشد. ولی خانم هایی که موافقت کرده بودن و خیلی روی باز نشون داده بودن، حالا یا با این شرایط یا با این تاکتیک هایی که در نظر داشتن برای به قول معروف پیچوندن این آقا.
خانم وکیل داره وارد مراحل جدیدی میشه ها، راست گفتی، اولش گفتی که خیلی ورژن گفتی، آره گفتی ورژن جدید،
ورژن جدید گفتم که یه نگاه دیگه وارد خونه زندگی مردم بشیم با کمک خانم وکیل.
آره خانم وکیل هم راش یاد گرفته، ناقلا فهمیده، فکر کنم برنامه رو هم گوش میده، هی داره دلبری میکنه و کارا آره جدید میکنه.
آره خود من سلام عرض میکنم از همینجا بریم.
خانم وکیل خیلی مخلصیم، آره دم شما گرم، دم شما.
آره
ما به هر حال یک بخشی از برنامه رو داریم بر اساس صفحه شما میبریم جلو، شما سعی کن که خلاقیتتو بیشتر کنی تو سوال پرسیدن.
آره دیگه همین سوالا رو میپرسین، آره قشنگ ما استفاده میکنیم، خلاقیتش هم بیشتر باشه، خلاقیت ما هم بیشتر بشه.
بسیار خوب، دمت گرم دایی جلال،
قربون شما،
قربون، خندیدیم یه خورده یادمون رفت.
دوچرخه سواری خوب بودا، من دوچرخه سواری تا، یعنی اینکه مرد ها مثل دوچرخن باید دوچرخه سواری بلد باشیم، فکر کنم از من میتونه به عنوان جمله قصار هفته در نظر گرفته،
همون حدیث ایتالیایی که گفتی.
آره دوچرخه سواری و شنا و تیراندازی.
دمت گرم، مرسی.
قربونت برم.
جلال سعیدی رو روی توییتر میتونید فالو کنید با همین شناسه، و یا توی تلگرام با شناسه جلال نوتس، یادداشت‌های آقای جی.
مخلصم. شانشین دلم جای تو ای مهربان، حاضرم جان دهم پای تو ابرو کمانم، دستان تو شد سرزمین و خانه من، غرقم کن در آرام شد دیوانه اسکوفردیای عزیز.
سلام علیکم.
برنامه خوبتون.
مثلا
زندگی یه جورایی عادت کردن به چیزای جدید و فراموش کردن یه سری عادت‌ها. ولی واقعا این چیزی که من عادت نکردم هیچ وقت به اون، این بی‌تفاوتی مردم به این حجم فاجعه و گذشتن از کنارش.
بله خیلی ممنون. اینم بعد یه چند وقت دیگه عادت می‌کنی. دیگه مغز آدم به یه چیزای عادت می‌کنه که فکرش هم نمی‌کرده. میدونی یه جور مکانیزم دفاعیشه دیگه، یعنی دو تا راه داره مغز، یعنی یا به مرحله جنون برسه بره وسط خیابون نعره بزنه، یا اینکه عادت کنه به فاجعه. الان بیشتری هم مسیر دومیه رو میرن. خیلی ممنونم از تماس شما. خانم آقایون، اگه ما یکم به فرمایشات و پندهای بزرگان گوش میدادیم الان وضعمون بهتر بود دیگه. این هم به اون گفتن مزن بر سر ناتوان دست زور، که روزی میفتی به پایش چون مور. ما گوش نمیدادیم، مسخره میکردیم. بفرما تحویل بگیرید آقا، همون پرایدی که براش جوک میساختیم مسخرهش میکردیم شده 90 میلیون. خدا وکیلی هیچ وقت فکر میکردیم پراید بشه 90 میلیون؟
چقدر تو سرش زدیم، چقدر هبش گفتیم قوطی کبریت، به حالی قسطی هم نمیشه خریدش.
فکر کن پراید 90 میلیون تومان،
یعنی الان دیگه رسما با پراید هم میشه قشنگ دختربازی پسربازی کرد دیگه. بالاخره یه عده آهن پرست هستن، اول نگاه میکنن ببینن ماشین زیر پات قیمتش چنده، بعد تازه جواب سلامتو میدن. الان دیگه به نظرم همه تو جردن و اون خیابون پشتی شهرک غرب ایران زمین و اون بولوار اندرزگو و این ور اون ور و جای دیگه و خلاصه دوردوراشون و ریچ کیدز بازیاشون با پرایده. الان خدای شکرت، خدای شکرت واقعا پراید هم توی مملکت بالاخره ارج و قرب پیدا کرد، از اون فلاکت در اومد. حتی یه بحثی هم خب هست دیگه، حالا واقعا پراید ارزش پیدا کرده یا پول بی ارزش شده؟ چون تعارف که نداریم، بالاخره پراید همون پراید دیگه. 300 میلیون هم بشه با 0 تا 100ش چه میدونم 30 ثانیه است، خدا نکرده توی تصادف نسبتا شدید سپر جلوش میره میرسه به صندوق عقبش. به نظر میرسه که این پول است که داره همینجور بی ارزش تر میشه. و البته الان هم که کلا واحد پول تغییر دادن، اصلا یه وضعی شده دیگه، 90 میلیون تومان یا همون 900 میلیون ریال نباید بگیم دیگه، 4 تا صفرش حذف میشه، با واحد پول جدید قیمت پراید میکنه به عبارتی 90,000 تومان. آخه عزیزم 90,000 تومان بدیم میتونیم پراید بخریم؟ اصلا انگار برگشتیم زمان شاه، یه دفعه گفتم 90,000 تومان، یه دفعه زمان شاه نشد. حالا ولی ما هم نامردی نکنیم دیگه. ببین درست واحد پول عوض شده، نکن شما هم نامردی نکنیم، واحد پول عوض شده. من مرامی بیان یه مدت همون واحد پول قدیمی رو موقع صحبت کردن حداقل در مورد پراید استفاده کنیم، ضد حال نزنیم به اینا که پراید سوارن، تازه هم پراید خریدن. همون بگیم مثلا فلانی ماشین 90 میلیونی سواره، نه ماشین 90,000 تومانی. آره با حالا که پراید سواره دیگه یه شانسی بنده خدا بهشون رو آورده، ماشین زیر پاشون قدر و قیمت پیدا کرده، بذاریم یه چند وقت حالشو ببرن دیگه. حالشو ببرین، ایشالله چرخش براتون به چرخه، پرچمتون بالا. ماشین 90 میلیونی نبود،
موبی که خوشحال شنگوله، چون عصبانی هم مغزم رد داده مشغوله، که اگه میدونستم نمیمونه پای قرار، دو پا که داشتم دو تام قرض میکردم پا به فرار. خوشبختی تا رزومه، خب این حرف مفته، میخواسته خودشو لوس کنه هر کی که اینو گفته. من میگم هر کی بده و میخواد، منم بدشو میخوام، پا میشم میرم در خونشون میزنم ننشو دهی وای. آروم دارم تا کجا با اون میام، اون خوب خودشو میخواد، منم خوب خودمو میخواد، که اگه بدمو میخواد از اینم لهتر بودم، و اگه باورم داشت بهتر بودم. خب گل ماتمه، خارشم که تو گلوم پس، کیه کیه خوشبختی تا رزوم دست دست.
سلام به فرشید عزیز و بچه های خوب ایسکای فردا. در مورد موضوع برنامه‌تون، من فکر بکنم ما تو کشورمون به خیلی چیز عادت کردیم. مثال بارزش فرشید جان همین تورم افسار و گسیخته است که ما تو کشورمون داریم. خب همین سال قیمت خیلی چیزا به صورت پلکانی بالا میره، حالا قیمت بنزین باشه، کرایه اتوبوس و تاکسی باشه، یه مدت مردم قور میزنن چاکی هن، ولی خب یه مدت که میگذره همه چیز از یادشون میره و فراموش میکنن.
بله بله، اولا هم گفتم اون که گفتیم پلکانی میره، اون پلکانی دیگه نیست قرب میشکره، نه از این چیزاست، از این آسانسور سریا هست، خیلی سرعتیه میره بالا یه دفعه اونجوریه. بعد گرونی و تورم هم دیگه شده نمک زندگی دیگه، اصلا همین ملت با همین پراید 90 میلیونی که الان داشتیم میگفتیم انقدر جوک ساختن، انقدر جوک ساختن در کل تاریخ طنز مملکت با ملا نصرالدین نساخته بودن. کلا با خنده و شوخی و اینا کلا ملت اینجوری هم هستیم دیگه، همه چی شوخی میکنیم، خنده میکنیم، عادت میکنیم. همین پراید 90 میلیونی دو سال دیگه این موقع میشه 200 میلیون. ببین چه جوکای اون موقع ساخته بشه. میگی نه این خط این نشون.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبری همانگاهی چهارشنبه‌گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اعلام نام بیماران کرونایی خوزستانی به کلانتری‌های محل برای زیر نظر گرفتن آنها جهت انجام قرنطینه و پیشبینی کارشناسان که همینجوری پیش بره چند وقت دیگه مین میذارن دم خونه بیماران. رد کردن بیش از 95% قاچاق از مبادی رسمی ایران طبق اعلام کمیسیون اقتصادی مجلس و نظر فعالان عرصه رد کردن که احتمالاً اون 5% باقی مونده را هم برای اینکه کسی شک نکنه از کوه و کمر رد میکنن. و تکذیب ارسال 40,000 کیت تشخیص کرونا توسط ایران برای ترکیه توسط مقامات ترکیه‌ای و نظر ناظران که با توجه به کیفیت محصولات ایرانی شاید همین باعث بشه ترکیه بتونه کرونا رو شکست بده. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، بنا به گزارش‌ها با تذکر آیت الله خامنه‌ای وزارت بهداشت از تصمیم خود برای تعطیل نگه داشتن مساجد در شب‌های قدر و ماه رمضان کوتاه آمد و قرار شده مؤمنین در این شب‌ها با داشتن سجاده و مهر و کتاب دعای شخصی در مراسم مذهبی شرکت نمایند. این در حالی است که خود آقای رهبر معظم انقلاب در تمام جلسات و دیدار به صورت اینترنتی و ویدیویی شرکت می کند. در این رابطه یکی از فعالان عرصه بازگشایی مساجد کشور گفت پیشبینی می شود رهبر انقلاب امسال در مراسم شب قدر هم با ارسال ایموجی گریه و دعا شرکت نمایند و حتی مقرر شده مسئولین اینترنت بیت رهبری برای کامپیوتر ایشان چند ویروسکش و فایروال اضافه نصب نمایند تا یک وقت خدای نکرده ولی امر مسلمین جهان چیزیش نشه. وی افزود اگر لازم باشد ما فدایان رهبر حاضریم قبل از ایشان در محل حاضر شده و تمام در و دیوارهای آنجا را لیس بزنیم تا ویروسهای احتمالی موجود در آن مکان مصرف شده چیزی برای مبتلا کردن ایشان نماند. پایان مشروع اخبار. ببخشید اکبر آقا، آخه مگه ویروس پنیره که بخوریش تموم شه؟ آخه
پنیر نیست ولی تموم میشه دیگه بالاخره.
آخه اینجوری نیست، من خبر دارم.
تو هم فکر میکنی ویروس از ششی به شش دیگر منتقل میشود اما از بین نمیرود؟
نه خیر، ویروس ها تکثیر میشن دیگه، زیادم تکثیر میشن.
آره دیگه، این کرونای پدرسوخته ظاهرا آروم و قرار هم نداره، کلا داره تکثیر میشه. آره. جلوگیری هم نمیکنن بی تربیت ها.
ویروس ها اکبر آقا آدم نیست که.
آشاله بابا وکیل مدافع ویروس شده برای من. بذار برم بابا کار دارم، این پسره همکار گرامی منتظره.
باشه، من فقط خواستم شما روشن شی.
دلم پسده کی بودی تو؟ کور شدم اصلا از روشنایت. همین مونده تو منو روشن کنی فقط دیگه. با تشکر از همکارم قناوری. همان گونه که میدانید ظرف چند هفته گذشته بحران بسیار شدیدی بر بازار خودرو در ایران حاکم شده و افزایش قیمت‌ها به شکلی است که بعضی از فعالان این بازار قیمت خودرو را به صورت الان یا الان به مشتریان اعلام می‌نمایند. این در حالی است که اصولاً رقابتی در بازار خودروی ایران وجود ندارد و هرچه که بنجل سازان وطنی تولید کنند به سرعت در پاکچه مصرف کنندگان داخلی پارک شده یه لیوان آبم روش. برای به دست آمدن تصویری روشن از این بازار و مشخص شدن چند و چون این ماجرا، همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به سطح شهر رفته تا برای من گزارشی تهیه کند. همکار گرامی صدای بنده رو دارید؟
داداش من شما بپرسید از خانمم راضی باشم، من قولنامه میکنم براتون دیگه.
الو
زن و بچه‌مو کفن کنه، این ماشین مال خانم دکتر بده باش میافته کرونا رو هرما میکرده برمیگرده.
الو همکار گرامی من درست گرفتم؟ کجاشین؟ الو
همکار گرامی بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
چیکار میکردی تو؟ چرا مثل نوچه های شبون بیمخ حرف میزدی؟ پس
همکار گرامی من برای این که در بطن بازار خود رو قرار بگیرم اومدم اینجا. نفوذ کردم توی نمایشگاه کردم.
جدی میگی؟
بله بله.
چه باحال. خب بگو ببینم چه خبره، چی شدی، چیکار کردی؟
دفتر گرم بازار که خیلی وضعش خرابه و خب. هر روز ماشینا با یه قیمتی به فروش دارم میرن دفتر
گرم. ها خب همکار گرمی، مثلا الان من برای خونه یه پراید خشک تمیز کم آپشن روپا میخوام، چی داری چند؟
همکار گرمی جونم براتون بگی یه دونه دارم، ولی آقا مهندس بوده خودش جلو خب. کار میکرده، ماشین کلا خوابیده بوده، یعنی صفا سیر ماشین نرفته. همکار گرمی خدایی.
آه باشه، حالا این چندی؟
همکار گرمی این دیروز 85 هم داشت معامله میشدم و انگار به دلم افتاده بود شما طلبش میشید ندادمش، الان با شما 80 تا 3 سوته سرعت میزنم اگه بخوای دیگه.
80 میلیون برای یه پراید همکار گرمی؟
آره
ما سبه تو شک بابا. بابا اینا که میگن یه پراید 25 میلیون پای کارخونه میفته، چرا انقدر گرون میدین پس؟
اون قیمت کارخونه هم کاره گرمی جو که الان بازار دست دلال جماعت فقط.
تو مثل که خیلی تو نقش خودت فرو رفتی ها. گزارشت بده بینیم بابا دیگه چی دیدی بگو.
بله ببخشید هم کاره گرمی، من البته با چند تا از دلالان همیشه در صحنه هم صحبت کردم، اونا میگفتن تقصیر دولته. با مدیران دولتی هم صحبت کردم، اونا میگفتن تقصیر دلالات. هر دو تای اینا با هم معتقد بودن تقصیر مردم. هم کاری گرم
مردم؟ مردم بیچاره چه گناهی کردن آخه هم کاری گرم؟
میگن چون هر بلایی سر مردم میاریم میخرن، اینا میگه این تحریک میشن گرون میکنن دیگه. هم کاری گرم
هم کاری گرم. این دلیل این عادت مردم به بلاخوری چیه؟ اینو از کسی نپرسیدی؟
شناسان خودروی پرسیدم، ایشون گفت مردم عادت کردن دیگه هر کاری بکنی اوکیه.
این جامعه شناس خودرویی هم مگه داری؟
بله هم کاری گرم، ایشون قبلا جامعه شناس بودن، بعد دیدن نون تو ماشینه، الان نمایشگاه دارن.
خب.
ماشین خشک از خارج وارد میکنن فقط برای مشتریان خاص. هم کاری گرم
عجب با. خب ایشون راهکاری هم برای این مشکل داشتن؟
هم کاری گرم، ایشون گفتن راهکارش اینه که مردم بیشتر پول جمع کنن و با خرید بیشتر خودرو به رونق این صنعت کمک کنن.
این راهکار بود یا چاهکار هم کاری گرم؟ واقعا دستش درد نکنه ایشون.
جور بزنی؟
ها؟ چی شد؟
نداشتم شهرونده ما اگه بخوای ماشین رو بدیم دسته هرچی دور بزنه که کیلومترش صف نمیمونه که.
آه.
نه اگه نمیخوای راباز جاده دراز مشتری ریخته هری.
ای وای وای خجالت بکش هم کاری گرمی، چرا با مردم اینجوری حرف میزنی؟
بله بله هم کاری گرمی، من عذر میخوام، این خیلی زیگیر بود، باز ردش میکردم. هم کاری گرمی
باشه بابا، حالا تموم کن گزارشت، من خدمتت میرسم.
خبرنگار واحده غیر مرکزی خبر در حال مذاکره با یک مشتری زیگیر کف بازار خودرو.
بله بابا تشکر از توجه شما، تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه. بذار من یه زنگی به این پسره بزنم ماشین رو نپرونه یه وقتی. اخ 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 پرده دیگه و الو الو چطوری تو خوبی؟ ببین این پرایده که گفتی رو من میخوام ها اینو. نه ببین یه جوری قیمتشو ولی گردش کن به پایین دیگه، چک بدم برای دو سال دیگه خوبه؟ دیگه عجب آدمی ها، من رئیستم آدم باش دیگه. گوش کن ببین چی دارم بهت میگم، 18 تا چک مدت دار میدم برای 5 سال. بگو چشم دی. یعنی چی؟ اجالت نمی کشی؟ خیلی نامردی، حالا به هم میرسیم دیگه. باشه حالا ببین، حالا ببین.
یه ماشین لازم دارم برم با قاش دور دور تو شهر که توش بشینم و کنم گل مر روشم، جلاب فکر کنه که آماده باشه، ماشین داره میاسه تو خون مر تو شهر،
ماشین ها میخونه با ما بیان دی زمین بعید موبست آن که یا بالای ما،
یه ماشین لازم دارم برم باهاش کف شهر، بکنم هرچی یادم خراب و لشه جم، بریم ده به بعد تا ته شب، دور دور یا زیر زمین سر زد. یه ماشین لازم دارم شیشه دودی ناموز خود که جا دفتازم باهاش بر بخورم با دوستان، کادی رو کلش و لستیکای پن که یه سر دنبالم کنن ماشینای گشت، حاجی دیار کن از گشتی ها به تحصیل اونم و وحشیای شرقی، دونه دونم اونم میشیم تحصیل کار رفیق، آزه یه رفاقت هم تا تشبیاد رفتی. یه ماشین لازم دارم تقریبا لاتی ماتی، ترجیحن شستی پایینش سیلن را بیکایی، فرض کن توی کادی را کیم ساکه لیدیم رایی بازی من را موبر با کیایی، یه ماشین لازم داریم بشینیم توش بافی باشیم.
یه ماشین لازم دارم، 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 یه ماشین لازم دارم.
خب بریم چند تا از کامنت های شما رو بخونیم. بابک گفته ما به زندگی نکردن عادت کردیم.
مهدی هم گفته عادت کردن به لودگی های رئیس جمهورش، وزیرش، وکیلش، ورزشکارش، مجری صدا و سیماش.
فاطمه گفته فرشید اومدم بنویسم ما عادت کردیم به، نوشتم هی پاک کردم، فهمیدم بد جوری مبتلا شدیم به خودسانسوری.
پیمان هم گفته از بس زندگی نکردیم ترس از مردن نداریم.
شبنم گفته من چند وقتی هست دارم فکر میکنم چطوری 27 سال توی ایران زندگی کردم، حتما اون زمان به اونجا عادت کرده بودم ولی الان حتی یک ماه هم نمیتونم به اون عادتم برگردم.
بهناز هم گفته ما عادت کردیم به اشتباهی ها، به شلیک های اشتباهی، سیستم اشتباهی، رژیم اشتباهی، اما باور دارم که میتونیم از شر همه اشتباهی ها رهاشیم. ما میتونیم.
جمشید گفته عادت به زندگی با افراد خطرناک سایکوپت.
مونا هم گفته ما به هر آنچه ما را عادت دادند عادت کردیم.
فهیمه گفته عجیب ترین چیزی که برامون عادی شده مرگ هموطنامونه.
پیمان هم گفته ما به یارانه بنزین عادت کردیم که در از پول خونه اون 1500 جوون هموطنمونه. ما به حق و حقوق ندادمون عادت کردیم. ما به بی فرهنگی جامعهمون عادت کردیم. ما به همچین چیزای کثیفی عادت کردیم.
سعید گفته ترک عادت موجب مرض است، صحیح نیست، مثلا همین ترک عادت دست ندادن و روبوسی نعمت است.
سانی هم گفته جمهوری اسلامی رو باید پاک کنم بزنم تیمارستان سران خدا آزار.
و بابک گفته اگه تاکسی سبز رنگ واقع در خیابان فاطمی رو اشتباهی با موشک نمیزنید ما بریم سر کار. خب اینم از کامنت های شما. بیست و پنج اردیبهشت روز فردوسیه، روز مردی که همونطور که خودش گفته از نظم کاخی بلند برافراشته که از باد و باران هیچ گزندی نمیبینه. خیلی از متخصصین ادبیات فارسی معتقدن اگر فردوسی پاکیزادی نبود و شاهنامه رو خلق نکرده بود شاید الان اصلا زبان فارسی وجود نداشت که با باهاش صحبت کنیم. شاهنامه یه دیوان شعر یا فقط یه مثنوی بلند نیست، یک یادگار ملیه، نه تنها برای ما ایرانی ها که برای کل فارسی زبانان دنیا. داستان‌های شیرین و تلخی که چندین قرن پیش اسطوره‌ها برای ما توشون به نظم کشیده شدن و رستم و سهراب و زال و اسفندیار و سودابه و رودابه و ده‌ها شخصیت اساطیری دیگه از رهگذر این شاهکار بی همتا به تاریخ و فرهنگ ما راه پیدا کردن. زندگی و سلوک مردی مثل ابوالقاسم فردوسی شاید برای دوران ما خیلی قابل درک نباشه. اینکه تقریبا تمام عمر مفید خودتو بذاری و بیش از 50,000 بیت رو به اون فصاحت و بلاغت بسرایی، اون هم در زمانه‌ای که معلوم نبود حتی اون دفاتری که توش شعرهاتو نوشتی اسیر فلان حریق و درگیر بهمان حماقت نشن و نسوزن توی آتش بیخردی انسان. خوشحالیم که این میراث بزرگ، این شاهکار تمام شاهکارها، این شاهنامه بیمثال برای ما مونده و تشکر میکنیم از آقای شعر، آقای فردوسی، به خاطر این هدیه بزرگ. و با موسیقی و صدای زیبای امثال شهرام ناظری بخشی از این شاهکار بزرگ رو گوش میدیم و لذت.
با انجمن شد به درگاه، با انجمن شد به درگاه، به ابران در آمد سر گاه